توجه بیشتری به روندهای انتخاباتی پیدا بکنن.
ممنون آقای سعید برزین. آقای منتظری، ضعف اصلاح طلبان در کارزار انتخاباتی هفتم اسفند چه بود؟
من فکر میکنم نبود اون تشکیلات منسجم و که مداوم پیگیری کنن این انسجام و تشکیلاتشون رو، و در چند ماه مانده به انتخابات این تجمعات بود که گروه های مختلف اصلاح طلب با هم جلسه داشتن، با هم نشست داشتن و کاندیداها رو ائتلاف میکردن با هم. این ضعف وجود داشت که ارتباط کم بود و صرفا در چند ماه آخر انجام شد. من ضعف دیگه ای رو به نظرم نمیرسه.
این نکته که آقای ملکی گفتن که توجه بیشتری باید به غیر خودی ها بشه که الان اصلا حق فعالیت در جمهوری اسلامی ایران ندارن، آیا فکر کنید که اصلاح طلبان به این گروه ها میتونن توجه بیشتری بکنن؟
بله، حرفشون کاملا درسته، ولی ما باید در مورد چیزای حرف بزنیم که در اختیار خودمونه. اینا در اختیار ما نیست، در اختیار حاکمیته که متاسفانه یه گروه های مختلف فکری و سیاسی رو از شرکت فعال در انتخابات و انتخاب شدن در واقع محروم کرده، و همونها این بار بسیارشون به اصلاح طلبا پیوستن، چون دیدن که مخصوصا اون رأی سلبی که اومدن اعلام کردن، اون کسانی که باعث شده که ملت رو از حقوق خودش محروم کردن، ما میایم رأی نمیدیم تا اونا متنبه بشن که ببینن ما میتونیم، ملت هم میتونه رد صلاحیت کنه. بسیاری از اون کسایی که حقشون ضایع شده اومدن به اصلاح طلبا پیوستن به دلیل اینکه دیدن ایده مشترک و هدف مشترک دارن و یک اعتراض مدنی هست به این رد صلاحیت هایی که برخلاف قانون انجام شده.
ممنون آقای منتظری. آقای ملکی، در این سوال میخواستم ببینم که آیا کار فعالان سیاسی حامی شرکت نکردن، یعنی اونا که در انتخابات شرکت نکردن، در انتخابات نقصی داشت این بار؟
ببینید، نقصی که بی نقص نبوده. اولین نقصی که داشتن این بود که همونطور که اصلاح طلبا یا از کنان که این اصولگرایی ها نتونستن اونطور که باید شاید با هم یکی باشن، حرفاشون یکی بکنن، برنامه های خودشون ارائه بدن. متاسفانه هیچ یک از این گروه ها که در انتخابات شرکت میکنن من ندیدم، شاید حالا دیدم، ندیدم که برنامه‌ای برای آینده ارائه بدن. این وکیلی که میخواد بره مجلس واقعا برنامه‌اش از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر حقوق بشر اینا چیه؟ اشکال بزرگ است. اشکال دیگر این است که مردم آقا ترسیدن، کشتارها و این زندانها و این شکنجه هایی که در از این 37-8 سال روی این مردم آمده، مردم رو ترسونده، خانواده ها رو ترسونده. من یه مثال میزنم. من یه خانواده میشناسم که با من آشناست. پدر این خانواده در اشرف بوده، مرده اونجا. پسر این آمده در تهران که خونه‌اش خط میگرفته، زن و شوهر رو گرفتن، هر کدوم محکوم به 15 سال زندان کردن که شما چرا برای پدرتون در اینجا مراسم گرفتید. خب در این شرایط ببین مردم میترسن. این اشکال بزرگ جریان عدم شرکت در انتخابات اینه که این ترس رو باید بذارن کنار، این قول قرآن خوف رو از خودشون دور بکنن و پای هزینه‌اش هم باید بیستن دیگه.
البته بر اساس آمار وزارت کشور در تهران 50% شرکت نکردن و در کل کشور هم 38% شرکت نکردن. بنابراین بودن کسانی که حالا به هر دلیل، به دلایل سیاسی یا به دلایل دیگه یا هر چی، در انتخابات شرکت نکردن. ولی کسایی که شرکت نکردن آیا ضعفی در روزهای پیش از انتخابات داشتن یا نداشتن؟ نقدی دارید به گروه خودتون یا نه؟
امکانشو نداشتن آقا. حتی اصلاح طلبا در جلساتی که میذاشتن نمیذاشتن این بنیادگره ها به هم میریختن، شلوغ میکردن. حالا شما حساب کنید یک کسی خارج از این دو گروه، کسی که افکارش با این دو گروه فرق میکنه، فرض فرمود هدفش تغییر قانون اساسی است یا اصلاح قانون اساسی است یا اصلا که مخالفت با نظام ولایی است، این چطور میتونه که اصلا که بیاد وارد صحنه بشه؟ نمیتونن وارد صحنه بشن، این مشکل اینه.
بسیار خوب آقای برزین، عیب کار شهروندان در این انتخابات در کجا آشکار بود؟ آیا عیبی داشت کارشون نداشت؟
اگه مسئله رو محدود کنیم به اصطلاح مردم کوچه و بازار و فرهنگ عمومی، شاید بشه یک درسایی از مسئله گرفت. من انتخابات رو ماهاست دنبال میکنم. یک نقطه ضعفی رو که در رفتار عمومی دیدم مسئله شایع پراکنی بود. یعنی شما روی اینترنت، روی تلگرام، صحبت‌های خصوصی خیلی شایع پراکنی رو مشاهده کردم. مثلا چه کسی رأی آورده، چه کسی رأی نیاورده، مسائل خصوصی افراد، و خب این یک انحراف در افکار عمومی هست و ایجاد میکنه و تشدید میکنه. این به نظر من یک ضعف فرهنگیه. یا یک مسئله دیگه که به نظر من قابل توجهه، مسئله جوک و جوکسازیه. ببینید ایرانی ها سنتاً در ساختن جوک و شوخی و طنز اصلا به اعتقاد من یه نوع نبوغ خاص دارن، هم در ادبیات قدیم بوده، هم در ادبیات جدید هست، هم در سطح خواص هست، هم در سطح عوام هست. طنز و طنزینه و جوک و جوکسازی رایج میان ملت. اما در مورد انتخابات من گاهی شاهد جوک هایی بودم که واقعا تحقیرآمیز، خارج از ادب، خارج از نزاکت، جبه های شخصی و خصوصی افراد و یا مذهبی و یا قومی یا عقیدتی. به نظر من خب این یک ضعف فرهنگیه دیگه، نه به حکومت کار داره نه به احزاب سیاسی کار داره، این خود مردم و کوچه و بازار هستن. البته جوک خب با مزه هست، خیلی هم خوبه. طنز و جوک ساختن سختی زندگی رو برمی‌داره، دل رو شاد میکنه. اما بعضی از این جوک‌ها یک جنبه انتقامی و حزلی دارن که در نظر نمیگیرن که چه تأثیری روی مخاطب و افراد دیگه داشته باشن. حالا اینو در نظر داشته باشید که ادب و نزاکت و احترام و رعایت حال دیگران اصولا در فرهنگ عمومی ایرانیان خیلی عمیقه. این که شما باید به دیگران احترام بگذارید، این که شما باید رعایت حال دیگران رو بکنید، به نظر من این جنبه فرهنگ عمومی به نحوی باید نفوذ پیدا بکنه به فرهنگ سیاسی اقشار مختلف و گروه‌های مختلف مردم. یعنی همونطور که تو فرهنگ روزمره مردم به هم احترام میذارن، رعایت حال یکدیگر میکنن، باید در حوزه سیاسی هم این فرهنگ رو دنبال کرد. لحاظ سیاسی هم باید به یکدیگر احترام گذاشت. من فکر میکنم این یک ضعف کلی در فرهنگ عمومی ما هست.
سپاسگزارم آقای برزین. آقای منتظری، حالا با پایان یافتن انتخابات اصلاح طلبان با چه چالشی روبرو هستند و چگونه میخوان باش برخورد کنند؟
من فکر میکنم این نمایندهاشون برنامه ریزی و قانون نویسی دارن، قوه مقننه هستن، و در مقابل اون کسایی که به موازات این مجلس میان میخوان قانون بگذارن، یعنی مثل شورای انقلاب فرهنگی، یا اینکه این دستگاهی که میان از خودشون با یه بخشنامه مثل یک قانون صادر میکنن و عمل میکنن و در موازات این مجلس قرار میگیرن. و یکم این نیروهای سپاه، نیروهای مسلح سپاه که خودشون رو وصل به ولی فقیه میدونن و خودشون رو اصلا خارج از قانون میدونن، و اینها من فکر میکنم چالشی باشن برای مجلس. که به نظر من اگه مجلس بیاد با فرمانده های اونا صحبت کنه، یعنی بیاد با مقام رهبری در واقع صحبت کنه، مذاکره کنه، رایزنی کنه، گفتگو کنه و بخواد که برای اصلاح مملکت قوه مقننه واحد باید باشه، قوه مجریه واحد، قوه قضاییه واحد، و بیاد رو این کار کنه و با افراد سپاه و این کسایی که در مقابل قانون هستن طرف نشه، بلکه از طریق فرمانده اونا که مقام رهبری هست با گفتگو، رایزنی و صحبت‌های مداوم مسئله خودش رو حل کنه و به یک وحدت برسن این نیروهای اصلاح طلب با رهبری انقلاب، که برای حل مسائل مملکت چاره‌ای نیست غیر از اینکه بیان روش واحدی داشته باشن در اداره مملکت.
ممنون آقای منتظری. آقای ملکی، از بعد از انتخابات فعالان سیاسی که در انتخابات شرکت نکردن کدوم مانع رو جلوی راه خودشون میبینن و در نظر دارن با این چگونه برخورد کنن؟
مانع که زیاد هستش. ببینید یکی از موانع این است که این گروه ها اصولا هیچ تریبونی ندارن که بتونن از این تریبون استفاده بکنن و حرف رو بزنن، چون با خشونت مواجه میشن، با از کنم که دخالت‌های بیمورد. مثال خودم رو میزنم و بسیاری از دوستان من که ما الان سال‌هاست ممنوع خروج هستیم، هر شب اقدام می‌کنیم به سازمان‌های بین‌المللی می‌نویسیم، دستورم که به احمد شهید بنده خودم نامه نوشتم. خلاصه بعد از اینکه ما رو بعد از یک سال خوری سرگردونی که پاسپورت به ما نمیدن اینا، من رفتم دادستانی. دادستانی نامه رو نوشته که شما در تاریخ 2/9/93 ممنوعیتت برطرف شده. میگم چرا پاسپورت به من نمیدید؟ میگم سپاه شما رو ممنوع خروج کرده. من میگم به کجای سپاه برم؟ به کی مفاجعه بکنم؟ هر جایی تهران میبینید تابلو زده سپاهه. این مسائل هست که ما باش مواجه هستیم و در آینده هم فکر میکنم مواجه باشیم و مانعی باشه که ما بتونیم فعالیت بکنیم، ما هم بتونیم برای خودمون درس کنم که برنامه‌ای داشته باشیم که حتما باید داشته باشیم. به ذمه برنامه همش که دوستان ها فرمودن اصلا کاری نمیشه کرد. بنابراین این مشکلات هست در مقابل از کنم که کسانی که در انتخابات به هر ترتیب شرکت نکردن و تا این مشکلات برطرف نشه و مشکلات دیگه ما کار خاصی نمیتونیم بکنیم. مجبوریم از کنم که سعی کنیم که دانشو میتونیم یارگیری بکنیم. همونطور که شما الان در این انتخابات بین 20 تا 25 جلالگاهی بلا پایینشون کردن، میلیون نفر شرکت نکردن و اینا مسلمان طبقه روستایی و دهقانی نیستن، شهری هستن. 50% تهران شرکت نکردن. ما باید این امری کنیم که در هر حال در مقابل این سختگیر و این از کنن که مشکلاتی که ایجاد میشه مقاومت بکنن.
سپاسگزار آقای ملکی. آقای برزین، در پی انتخابات شهروندان خودشون رو آماده دست و پنجه نرم کردن با کدوم مشکلات باید بکنن؟
خب ببینید، مسائل مختلفی برای مردم مطرحه، اما شاید بشه گفت که مسئله اصلی مسئله اقتصادی خواهد بود. نگرانی اصلی مردم الان برنامه اقتصادی، مشکل گرانی، تورم، بیکاری. یعنی مردم به دولت روحانی، آقای روحانی اجازه دادن، امکان دادن که برنامه هسته‌ای رو پیش ببره، به سرانجام برسونه. دو سال و اندی خب طول کشید، کار آسونی هم نبود، فراز و نشیب هم داشت و مردم هم مسئله رو فهمیده بودن و به روحانی فرصت دادن. حالا وقت حل و فصل مسائل مشکلات اقتصادیه. این نظر منه، یعنی فکر میکنم که احزاب و گروه های سیاسی و کلیت حکومت هم این مسئله رو فهمیده و هم عقیده است. یعنی باید مسئله اقتصادی رو حل و فصل کرد در شرایط حاضر. انتظار مردم امروز و برای آینده‌ای در پیش رو اقتصادیه. یعنی مردم دنبال تغییر سیاست خارجی نیستن، به دنبال رفورم های سیاسی نیستن و دو سال آینده هم من فکر میکنم که آقای روحانی مشغول خواهد شد، کابینش مشغول خواهد شد به مسئله اقتصاد. نکته دیگه که شاید بشه توجه کرد، نگرانی مردم از اوضاع منطقه است و اینکه حکومت بتونه امنیت اینها رو تأمین بکنه. الان شما اوضاع سوریه و عراق رو ببینید، اوضاع مصر و لیبی رو ببینید، اوضاع یمن و بحرین رو ببینید. خب هیچ تضمینی وجود نداره که خدایی نکرده ایران گرفتار این نوع مشکل و این نوع بحران نشه. هیچ تضمینی وجود نداره و مردم عاقلانه و با درایت انتظار دارن از نیروهای سیاسی و حکومت که امنیت کشور رو تامین کنه. اینم به نظر من مسئله مهمیه. اگر بخوام یه مسئله دیگرم مد نظر قرار بدیم، من فکر کنم صبر و حوصله مردمه، یعنی میزان تحمل و بردباری مردم در برابر مشکلات پیش رو. البته دولت دستش کاملا باز نیست، مشکلات سیاسی داره، مشکلات اقتصادی داره، اینا رو همه رو میدونیم. حالا نمیدونیم که مسئله مردم چقدر صبر و حوصله خواهند داشت، آیا بردباری به خرج خواهند داد، با مشکلات و محدودیت ها خواهند ساخت و یا اینکه نه، دوباره با صندوق رای بیش از پیش قهر میکنن و برخورد قهرآمیزتری خواهند داشت.
آقای ملکی، شما نکته دیگه ای دارین اضافه کنین؟
امیدوارم که همه مردم ایران بتونن حداقل به جایی برسن که یه فضایی باز بشه که بتونن حرفاشون رو بزنن، حرفاشون رو بنویسن، در هر حال نظراتشون رو ابراز بکنن.
با سپاس از شما آقای محمد ملکی، آقای سعید برزین و آقای احمد منتظری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، روز و روزگار بر شما خوش باد.